اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 273 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما به جهت اینکه از برنامه‌مون تخطی نکنیم، ادامه مرور بخش ششم کتاب مکیال رو به نوبت بعد موکول میکنیم و در این قسمت به تکمیل بحثی که در ذیل آوازخوانی و غنا داشتیم میپردازیم. اگر هم بزرگواران در اون قسمت سوالاتی داشتند، یادداشت بفرمایند، فراموششون نشود. بعد انشالله مجدد که به بحث رسیدیم انشالله طرح میکنیم. من اگر اجازه بدید ابتدا مطلبی رو بر مطالب قبل بیفزایم و بعد انشالله اگر فرصت کردیم بخشی از مباحث قبل رو با همدیگه مرور میکنیم. علت این مرور بیش از دوتاست. یکیش این است که اگر کسی ناقص نوشته یا برداشت اشتباهی داشته اصلاح بشود. علت دومش هم این است که گاهی در بار اولی که بحثی مطرح میشه ممکن آدم به همه جوانب موضوع توجه نکنه، ولی دوباره که مرور میشه جنبه های مختلفش مورد توجه قرار بگیره و انشالله استفادهمون از بحث بیشتر باشه. من چند کلامی رو در ذیل بخش موسیقی برای شما عرض میکنم که این هم در واقع مطلب مهم نیست. این جمله رو شمرده میگم یادداشت بکنید. استفاده از آلات موسیقی حرام است، ولو، یعنی حتی اگر، برای تولید صدایی که مناسب مجلس لهو و لعب نباشد. خیلی عجیبه ها، یعنی اصلا ببینید چقدر ما در ادبیات عمومی جامعه نسبت به این مطالب غفلت داریم. استفاده از آلات موسیقی حرام است، ولو کسی بخواد صدایی تولید کنه که متناسب مجلس لهو و لعب نباشه. من نمیدونم با این ادبیات چجوری بعضیا بچه‌شون نوه‌شون اینا رو میفرستن کلاس موسیقی، اصلا خیلی نمیفهمم. جمله بعد، خرید، فروش. اجازه بدین جمله تکمیل شه. خرید، فروش، نگهداری و استفاده از آلات موسیقی حتی در راه حلال مانند مارش نظامی حرام می باشد. غیر از طبل که در مجلس اعضا هستید شاهد علیه السلام به کار می. این هم داشته باشیم. سومین جمله، استفاده از غیر آلات موسیقی مثل قابلمه برای تولید صدا و استماع آن، چنانچه عرفاً جای تنبک را در مجلس پر کند جایز نیست. چنانچه عرفاً جای تنبک را در مجلس پر کند جایز نیست. بعد ببینید رده صحبت رو دارم میگم، رده صحبت اینه که آقا اگر رادیو تولید موسیقی حرام داره، ما روشن میکنیم روشن کننده رادیو جایز این کارو بکنه یا جایز نیست، نه که همین الان که با کردی مثلا داره چه ترانه میخونه، نه که وقتی روشن کردی ترانه رو گوش بدی یا ندی. رده صحبت اینه، اگر لازمه تولید صدا استعمال یعنی استفاده از آلات موسیقی نباشه، از آلات لهو و لعب نباشه، مثل روشن کردن رادیو، وقت سوال اینه که حالا اینجا این روشن کردن جایزه یا جایز نیست. حالا شما نگاه کنید اونایی که همیشه رادیو ماشینشون مثلا، حالا توی کشور ما رادیو آواز، رادیو پیام، رادیو چی، البته همه شبکه ها ظاهرا حتی رادیو معارف من فکر میکنم موسیقی استفاده میکنه، فکر میکنم فقط رادیو ترتیل باشه که موسیقی نداره یا رادیو قرآن، تو ذهنم اینه که تو رادیو معارف هم برخوردم، حالا به مستاق اونجوریش کاری نداره. شما کدوم شبکه است که از موسیقی استفاده نکنه؟ عزا باشه همینه، تولد باشه همینه. ببینید الان داریم مبانی را میگیم. یکی از نکته های مصداقی که من عرض کردم براتون کمک، فرق شنیدن با به گوش خوردنه، که گفتم گاهی اوقات دادم توجه میکنه گاهی به گوشش میخوره، گفتم یکی از راه‌های کمک است برای اینکه آدم خلاصه انشالله دچار معصیت نشود. اما اینجا خودش کلی حرف داره. پس من سه تا جمله اضافه کردم به یادداشتایی که شما در ذیل بحث موسیقی داشتید. خب یه خانومی الان می‌خواد سوالی بپرسه، بفرمایید.
مورد اول از ولا رو متوجه نشدم،
توضیحش رو. ولا نبود، ولو. حالا اون ولو به جاش بذارید حتی اگر. ببینید متوجه میشید یا نه، استفاده از آلات موسیقی حرام است حتی اگر برای تولید صدایی که مناسب مجلس لهو و لعب نباشه. یعنی شما رفتید مهمونی خونه یکی از فامیلا، یه دونه ارگ گذاشته بود اونجا، مجلس لهو و لعب هم نیست، بچه شما شروع که گیه کردن، پدر گفتش که بیا بغلم، دید نه گیهش بند نمیاد، بردش کنار ارگ، شروع که زدن این دگمه ها برای اینکه بچه حواسش پرت بشه گریه نکنه. این کار حرام است، این کار استفاده از آلات موسیقیه برای تولید صدای مناسب مجلس لهو و لعب هم نیست. این توضیحش با مثال واضح شد؟
بله استاد ممنونم.
خواهش. خب در بحث موسیقی ما کجای کتاب های فقهی باید نگاه کنیم ببینیم تو این زمینه بحث داره یا نه؟ کسی میدونه؟
بخش معاملات بوده توی رساله.
بله. خب بخش معاملات در رساله ها به چه عنوانی این آمده است؟ آقا ما میخوایم خرید و فروش کنیم، چه چیزی رو میتونیم بخریم و چه چیزی رو نمیتونیم بخریم؟ این در واقع زمینه این میشود که شما چه چیزی رو تهیه میتونید بکنید، چیزی نمیتونید تهیه کنید. به بحث موسیقی هم اشاره میکند ولی تفصیل نداره، یعنی مفصلش اینجا نیامده. من یه رساله‌ای رو الان دارم برای شما، از روی این رساله میگم که نظر 10 نفر از صاحب رساله هاست، که با اجازه شما همه این بزرگواران به رحمت خدا رفتن، ولی من برای آشنایی با ادبیات رساله شما رو دعوت میکنم به شنیدن و حتی یادداشت برداشتن از این عباراتی که برای شما میخوانم. ببینید مسئله‌ای که من دارم میخونم در این رساله 2063 است. رساله در واقع مربوط به چاپ 1150 است. متن رساله مربوط به آیت الله خویه. 9 نفر از صاحب رساله های اون زمان بر این رساله حاشیهشون ثبت شده. من اون 9 نفر رو هم برای شما خواهم گفت که کدام افراد هستند. فعلا مسئله 2063 رو دارم از اون رساله میخوانم برای اینکه شما مشخصات رو داشته باشید، بدونید منبع کجاست. معاملات حرام 6 تاست. اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک، و در غیر اینها در صورت که بشود از آن استفاده حلال نمود، مثلا قاعت را کود نماید، خرید و فروش جایز است اگرچه احتیاط در ترک است. دوم خرید و فروش مال غصبی. سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست، مثل حیوانات درنده. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار، مثلا ورق میفروشن، نمیدونم. پنجم معامله‌ای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است در صورتی که آن چیز معلوم نباشد. یعنی حالا یه جزئیاتی داره که نمیخوام به اون بپردازم. بعد میاد در مسئله های بعد این رو توضیح میده که مثلا این که گفته میشد یه چیزی که اصلا خودش نجسه یعنی چی. اگر گفته میشد یه چیزی که مخلوط شده با چیز دیگه یعنی چی، اینو میاد توضیح. بعد میاد مسئله 2075. توجه کنید، میگه خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنابر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه هاست نیست، نیز این حکم را داره. بعد پاورقی نوشته بنابر احتیاط تا آخر مسئله مخصوص متن است. یعنی چی؟ یعنی تمام این 10 صاحب رساله‌ای که من الان اسمشون رو میگم، نظرشون در رساله چاپ شده 1350 این بوده. من دیگه اسامی رو با اون مقدمات و احتراماتش به کار نمیبرم، فقط شما بشمارید ببینید من 10 تا رو میگم یا نه. آقایان خویی، خانساری، بهبهانی، شاهرودی، شریعت مداری، میلانی، مرعشی، وحیدی، خمینی، گلپایگانی. ده تا شد. تمام این ده نفر حکمشون این است: خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است. خب بعد آقای خویی میگن بنابر احتیاط. توضیح دادیم بنابر احتیاط خالی یعنی چی؟
سلام علیکم، یعنی واجب.
سلام علیکم. بنابر احتیاط همون احتیاط واجب است. یعنی فتوا اینه، اگر اعلم بعدی نظر دیگری دار شما میتونی به او رجوع کنی. برای ما گفتیم بین احتیاط و احتیاط واجب به عنوان مقلد فرقی نمیکنه. و بنابر احتیاط یعنی فتوا سازهای کوچکی که بازیچه بچه هاست نیز این حکم را داره. ده تا مرجع نام بردیم، ده تا صاحب رساله، هر کدومشون برای خودشون به اصطلاح مقلدینی داشتن، همشون هم الان به رحمت خدا رفتن. تمام اینها این حکمشونه. یعنی اگر کسی میخواد ببینه ادبیات فقهی شیعه چی بوده، اگر الان یک آخوندی بشینه خودش تار بزنه ستار بزنه نمیدونم ترویج بکنه و امثال اینا، اونو من متصدی پاسخگویی عمل او که نیستم. من 10 تا صاحب رساله 1350 رو دارم میخونم که نظر قطعی دادن احتیاط مستحبم نکردن، چون دیگه ای توی رساله هایی که دم دسته بیش از این راجع به این توضیح داده نشده و مبنای توضیح این بوده که آقا خرید و فروش این جایز نیست. حالا اگه یه نفر بگه آقا تو شهر ما این محله اینجوریه، اون محله اونجوریه، این مؤسسه اونجوریه، اینا رو که من نمیتونم پاسخ بدم. ما داریم بررسی میکنیم که دین خدا چیه. فقهای شیعه اینگونه فرمود: اینم داشته باشید. من یه چند تا دونه روایت هم اینجا میخواستم برای شما بخوانم که این چند تا روایت شما در ذیل بحث غنا یادداشت بکنید، بعد اگر فکر کردید لازمه من بحث رو ادامه بدم، بعد ببینیم در کدام قسمتش ادامه بدیم. ولی به نظر من اگر من این چند تا روایت رو هم خدمت شما عرض بکنم، برای این مقدار توجهی که میخواستیم داشته باشیم کفایت میکنه.
بفرمایید. اگر اگر سوال بشه چرا حالا از مراجع در واقع فتوای مراجع 50 سال در واقع گذشته رو داریم میگیم، چی باید جواب بدیم؟
من عرضم اینه که اولا ما در جلسات پیش گفتیم که هر کسی بره وظیفه خودشو ببینه چی هست، باید چه کسی تقلید کنه و عمل کنه. اما هدف ما از بیان این که 50 سال پیش این مراجعی که خب خیلی هاشون هم تا چند سال پیش، یه عده‌ایشون هم تا چند سال پیش در قید حیات بودن، بیان میکنیم این جمله است: ادبیات فقه شیعه اینی که الان آدم ها فکر میکنن نیست. ادبیات فقه شیعه این نیست. اون دو جلسه‌ای که ما در جلسات پرسش و پاسخ راجع به موضوع مستقی صحبت کردیم که من عرض کردم، گفتم چون میخوایم هر نوبتی که در این موضوع صحبت میکنیم از منظر دیگری وارد بشیم، اونجا صحبتمون این بود که اصلا ما تا 40-50 سال پیش، حتی تا اون خاطره‌ای که از آقای هاشمی رفسنجانی خواندیم، ما تا 40-50 سال پیش اصلا چیزی به نام موسیقی حلال نداشتیم. اصلا فقه شیعه موسیقی را حلال نمیدانست. نمیخوام بگیم الان میداند. بعد اونجا تحلیل کردیم، گفتیم ببین یه زمانی اصلا جامعه میگفت مطرب، چی شد یه اسمش شد هنرمند؟ جامعه میگفت دلغک، چی شد اسمش شد بازیگر؟ جامعه میگفت اهل فساد، اهل لهو و لعب. چی شد گفتن اصلا فرق مجلس عروسی و عزامون در موسیقیه؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ فقه شیعه یهو تغییر موضع داد، روایات همه تغییر کردن، چه اتفاقی افتاد؟ ما الان هم اگر به رساله ها مراجعه بکنیم کلی حرف داریم برای زدن، اما نیتمون از خانش مسئله‌ای که تا 50 سال پیش بود، میخوام بگیم ببینید از هر گروهی، از هر جناح فکری، ادبیات مطلقشون این بوده، حتی راجع به این اسبابازیایی که صدا تولید میکنه برای بچه‌ها. متوجه نیتم شدیم سرکار خان؟
بله متوجه.
خواهش. حالا من چند تا دونه روایت به این بحث اضافه کنم. تو تعریف غنا بزرگواران یادشون هست که چی عرض کردیم. یه نفر تعریف غنا رو از تو جزوش بگه.
غنا رو فهمیدی؟ البته جزوه رو نگاه نکنم، ولی این چیزی که تو ذهنمه، غنا رو فهمیدی؟ آواز طرب‌انگیز.
خب حالا ببینیم کسی که از جزوهش میخونه چی میخونه.
سلام استاد.
سلام علیکم.
اجازه است من بخونم؟
بفرمایید.
غنا صدایی که به شکل کلام یا آواز از حنجره خارج بشه، اگه این صدا به کیفیت لحن لعب باشه، با اون کیفیت لحنی نباشه فرق میکنه.
خب
درسته؟
تقریبا. حالا من عرض بکنم، اون چه که گفتم این بود، گفتم غنا در اصطلاح فقه به کلام و آواز تفسیر می شود، یعنی همان صدایی که از حنجره انسان خارج می شود. حالا اگر این با لحن لهوی خوانده شود، همین بحثی می شود که ما داریم انجام میدیم، به سرود، کلام، ترانه و خواندنی گفته می شود که به لحن لهوی باشه. لحن الان مهمه تو غنا، توجه کنید لحن مهمه. این که کسی بگوید آقا من دارم راجع به فلان معصوم می خوانم، دارم یه امر ارزشی را می خوانم، دارم راجع به شهدا می خوانم، آقا لحن لهوی باشه می شود غنا. خب حالا به این روایت ها توجه کنید. روایت اول از بهار 79-252. یه مقدمه کوچیک بگم، بعضی از جوونا وقتی مادر یا پدر یه تندی میکنن برای ترک گناه، برمیگردن میگن که و پیغمبر مبعوث شده برای کرامت‌های اخلاقی، شما از پیغمبر فقط همین دوتاره مو و نمیدونم ستاره ایناشو فقط فهمیدین، اخلاقشو نفهمیدین. و تلک میگه. حالا این روایت رو توجه کنید. پیغمبر فرمودن ان الله بعثنی، خدای متعال مرا مبعوث کرد، رحمتن للعالمین، یک رحمت برای جهانیان، ولی امحق المعازف والمزامیر و امور الجاهلیه. پیغمبر مبعوث شد برای چی؟ پیغمبر فرمودن من و خدا رحمت برای عالمین مبعوث کرد و اینکه چنین کنم، چیکار کنم؟ ولی امحقه، محاق امحقه، نابود کنم، از بین ببرم، قدغن کنم، المعازف یعنی سازها، والمزامیر یعنی نیها، و امور الجاهلیه و کارهای جاهلی رو. پیغمبر آمده تا ساز و نی و امور جاهلی را از بین ببره. این روایت رو اگر کسی از من در جلسه ای نشنیده باشه، بعید میدونم کسی تا حالا بهش برخورده باشه، چون خودم علامت گذاشتم که در یه جلسه ای خواندم. عجیب بزرگواران روایت. چقدر میتواند ساز و نی و لهوی خواندن و همینایی که بعضی از بچه های ما با اینا بیدار میشن، با اینا میخوابن، 24 ساعته شون با اینا، همینی که تو گوشی ها پره، تو خونه ها پره. روایت، این روایت خیلی حفظ کردنش هم ساده است. وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 79 247 26. الغنا رقیتو با قاف، رقیتو از زنا، الف لام زنا. آواز خانی تلسم زناست. یه نکته ظریف جالب براتون بگم، تلسم یعنی چی؟ تلسم معناش در عکس همین کلمه است، مسلط. تلسم کردن یعنی کاری کردن که بر فردی مسلط بشه. غنا مسلط کننده زناست، یعنی کسی اهل غنا باشه، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، زمینه تسلط زنا را فراهم میکنه. روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 79 252 حدیث 6، سه تا چیزه که قلب رو سخت میکنه. شما کم میبینید نوجوان یا جوان مانوس با موسیقی که وقتی نشست تو مجلس سیدالشهدا با روزه زود اشکش جاری بشه. نمیگیم نیست و نمیگیم هر کسی که خلاصه اهل اینا بود چنان است، ولی در مشاهدات هم آدم اینو میبینه. سه تا چیزه که قلب رو سخت میکنه. اولیش فرمودن استماع اللحو، شنیدن لحو. دل آدم سخت میشه. شبیه همین روایت در کتاب شریف خصال آمده. اربعون یفسدن القلب و ینبتن النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر. چهار تا چیزه که دل رو تباه میکنه، نفاق رو در دل میرویاند، همون جوری که آب درخت رو میرویاند. اولیش فرمودن استماع الله. بهار 79 212 حدیث 7، امام صادق علیه السلام فرمودن المغنیت و ملعونه، زن آوازخوان ملعون است، دور از رحمت خداست. و من آواها، هر کس به او جا بده، یعنی حتی اگر وارد مجلسی شد یه نفر جا داد بهش، احترامش بکنن، تکریمش بکنن، چهره ماندگار معرفیش بکنن، اینا نه، همین جا بهش بده، اونم ملعونه. و اکل کسبها ملعون، اگر کسی از کسب او هم بخوره ملعونه. در روایت دیگر امام کاظم علیه السلام، بهار 79 242 10، حضرت کاظم فرمودند بهای سگ و کنیزک آوازخوان حرامه. به اینا رو کنار هم گذاشتن ها. یه زنی آوازخوانی میکنه، اینو خرید فروش کنن، حالا در اون زمانهایی که بوده، الان این خرید و فروش به یه شکل دیگری است، حالا هست یعنی به معنای پولی که از فروش سگ غیر شکاری افراد کسب میکنن و پولی که خلاصه از خرید و فروش کنیزک آوازخوان به دست میآورن مثل هم دیگه است، هر دو حرام. حالا یه زمانی کنیز را میخریدن، یه زمانی بلیتش را میخرن، یه زمانی کاستش را میخرن، یه زمانی باند بزرگتری میگیرند که وقتی این صدا پخش میشود افراد احساس کنند خلاصه تمام وجودشون در اون ترانه خانی حاضر است. حالا در هر زمانی یه جور خرید و فروش میشود. بله بفهم.
این مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه که فرمودین سه مورد استماع لهو و فرمودین دوتا مورد دیگه شو نفهم.
بله و طلب و صید شکار کردن و اتیان و باب سلطان و رفت آمد زیاد به دربار سلاطین جور. حالا جورشو من البته گفتم اینجا سلطان نوشته.
جسارتم ببخشی شبیه این روایت هم در اون کتاب
خصال
در کتاب خصال بعد چهار تا مورد دوباره استماع لحف فرمودی.
استماع لحف اولیش بود، دومیش ول بزا یعنی بدزبانی و اتیان و باب سلطان رفت آمد به دربار سلاطین و طلب و سعید. بله فرمایشی بود یکی از خانم ها.
سلام و صدق باشین. آدرس حدیثی که در مورد از امام کاظم فرمودین اونم یه بار دیگه بفرمایید.
بله حدیث از امام کاظم علیه السلام بهار 79 242 10.
معذرت با مورد 4 کتاب خصال میفرمایید؟
کتاب خصال رو میدونه دیگه، چون بابهاش بر اساس تعداد تعیین شده این توی قسمت چهارتایی هست. توی خصالی که من دارم ازش میگم صفحه 227 ولی ممکنه چاپا مختلف باشه، تو اون قسمت چهارتایی ها اینو پیدا کن.
نه معذرت بام همین مورد چهارم
رو یه بار دیگه. طلب و سید، طلب و سید، استماع و لح ول بزا و اتیان و باب سلطان و طلب و سنگ. ببینید شکار کردن از روی تفریح و خلاصه برای اینکه خوش بگذرونه جان حیواناتو بگیره، بد زبانی برای اینکه گعده بکنه بی ربط و نامناسب صحبت بکنه، رفت آمده به دربار سلطان خلاصه دور سلاطین جور رو شلوغ بکنه. حالا یه موقع یه نفری وظیفه‌شه به جهت یه اتفاقی یک عالمی مثل مرحوم علامه مجلسی وظیفه‌شه اصلا یه مسئولیتی بپذیره، اون یه حرف دیگه است. ولی به طور طبیعی آدمایی که هی رفت آمده به دربار سلطان دارن از طرف هم دن اینا دلشون رو تباه میکنه. خلاصه نگاه آیات و روایات، ما سه تا آیه خوندیم با روایات ذیلش، موسیقی رو توضیح دادیم، غنا رو توضیح دادیم، از هر کدوم هم یه نکته های یه بحثایی گفتیم، یه تعدادی هم روایت ذیل هر کدومش گفتیم، یه چند تا حکم و مسئله به عنوان نمونه گفتیم و اینها رو هم گفتیم. منظورمون این نیست که بگیم آقا شما الان وظیفتون الف یا بس، عالمید میدانید حجت براتون تمومه، ببینید وظیفتون چیه. میشود بله میشود بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا کمکم کن به احترام امام زمان برای تقرب به درگاه حجت خدا، من از امروز مطلقا موسیقی را کنار بگذارم و نه دنبال حلالش باشم نه دنبال حرامش. موسیقی که ادبیات دین و روایات، آوازخوانی که ادبیات دین و روایات، بزن و بکوب و لهوی که ادبیات فقه شیعی اینه راجبش که قابلمه رو هم اگر به اون نیت جایگزین تنبک بکنه جایز نمیدانه، این چه چیزیه که آخه من باهاش زندگی بکنم؟ بذارید کنار، میشه گذاشت؟ بله، مطلقا مطلقا. شما الان به فلان نمایشگاه و نمیدونم مسئول شبکه فلان این چیکار دارین؟ شما مطلقا بذارید کنار، موسیقی رو کلا از زندگیتون حذف کنید. میشه، میشه. مسیر حرکتتون جوری باشه که بچه هاتون، شاگرداتون، دوستانتون، اطرافیانتون برن به این سمت که آقا این خانم، این بزرگتر، این پدر، این عمو، این عمه، بابا این موسیقی رو مطلق گذاشت کنار، من یادم 50 سال گذاشته کنار، من نمیتونم بذارم کنار. الگویی بشید برای کسانی که میخوان بپرسن اینا میشه بدون موسیقی زندگی کرد؟ بله میشه. میشه، تلاش باید کرد. بله بفرم.
ببخشید استاد، ببین الان دارم سوالم بچم بگم، این که الان یه سری از مراجع میان این موضوع رو اجازه میدن، میگن که مثلا حکم ثانوی است، یا مثلا بعضی اخوان فکر کنم مسئله ای که باعث میشه که بچه به خودشون اجازه بدن که حالا سراغش برن حکم ثانویه است، یا بعضی احکام رو میدونم حکم حکومتی نیستن ولی بعضی احکام میگن خب این حکم حکومتیه، مثلا حاکم جامعه این دستور رو داده پس مجازه. من با این مسئله که اینو چجوری میتونیم تبیین کنیم؟
تعبیر حکم ثانویه در موسیقی من تا حالا ندیدم. تعبیر حکم ثانویه در موسیقی تا حالا ندیدم. اصطلاحش نه نه بزن گام به گام بگم. من الان مسئله ایشون، نه من مسئله ایشونم براتون میخونم، صبر کنید من میخونم. ببینید اصلا ما تعبیر حکم ثانویه راجع موسیقی نداریم. اگه جای بود
میشه لطفا حکم ثانویه رو من توضیحشو میدونم، مثلا تو شرط اضطراری حکم صادر میشه، اما این که الان چون میگیم این موضوع مثلا حکم ثانویه نداره اینو متوجه نمیشم.
نه ببینید
مثلا یه احکام خاصی میشه روشون حکم ثانویه داد یا چی؟
الان تعبیری که به کار بردید، الان داره تعداد سوالاتون خیلی زیاد میشه، بذارید من اون اولیا رو جا بندازم. ببین اولا معنای حکم ثانویه اینی که شما گفتید نیست، هر چه معناش هست، الان من به اون معنای اون کاری ندارم، هر چه معناش هست شما گفتید آقا میگن حکم ثانویه است، یعنی مثلا یه حکم جدیدی غیر از اون حکم قبلی است. من که اصلا ما راجع موسیقی اینو نداریم، من ندیدم، نگفتم هیچ کی ننوشته، اگه جایی نوشته بود بیارید ما ببینیم چیه. حکم ثانویه یه موارد خاصه، اونم یه چیزیه، اصلا ربط اینا به حکم حکومتی داره نه هیچ. اون پس اون اصطلاح رو ما نداریم توی بحث موسیقی، اینو بذارین کنار. دو، شما فهمودید اجازه دادن، کجا اجازه دادن؟ کجا اجازه دادن؟
من الان که سایت دیدم که درسته که لب خرید و فروشه، من چک کردم چون من مرجع تقدم نیستم، من توی سایت چک کردم و نوشته بود که درسته که خرید و فروشه آلات و موسیقی برای از اگر لحنی نباشه اشکالی نداره، ولی جوانان عزیز این کارو نکنن، یه همچین جمله ازشون نوشتم. میخوام نمیدونم بقیه مراجع تقدم چی گفتن.
جمله دومم این بود، گفتم این که میگین اجازه دادن، کجا اجازه دادن؟ من مسئله شو میخونم الان برای شما. کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع، تهیه و تنظیم آقای سید محسن محمودی، من چاپ سومشو دارم، مار سال 79، انتشارات ناصر قم. نوشته اخیراً مرسوم شده برای نونهالان جشن تکلیف برگزار می‌گردد، ولی در برخی از این مجالس به جای اینکه توجه نونهالان و حاضرین به مسائل دینی و حلال و حرام الهی و عبادات جلب شود، این مجالس را با زدن و رقصیدن برپا می‌نماید. نظر استادی در مورد برپایی این گونه مجالس چیست؟ آقای خامنه‌ای گفتند اگر به صورت مجلس لهو درآید حرام است. هر چی باشه ها، مثلا مجلس لهو حرام. آقای بهجت اشکال داره، آقای فاضل. آیا به نظر حضرت عالی استماع آهنگایی که از صدا و سیما پخش می شود چگونه است؟ موسیقی مطرب جایز نیست. من همه این قسمت ها رو از این کتاب علامت زدم. سوال: شرکت کردن در مجالس جشن و عروسی که در آن برنامه‌های موسیقی اجرا می‌شود چگونه است؟ آقای خامنه‌ای: شرکت در این گونه مجالس در صورتی که تأیید و یا تشویق گناهکار باشد حرام است. ببینید من کنارش نوشتم جالبه در سوال قید نشده که موسیقی لهویه یا نه، فقط گفتن آقا برنامه‌های موسیقیه، اما تعبیر اینه. در جواب گفتن شرکت در این گونه مجالس در صورتی که تایید و تشویق گناهکار باشه، یعنی موسیقی زننده یا برپا کننده گناهکار قلمداد شده، میگن اگه تشویقش بشه حرامه. من نمیخوام بگم همون جوری که در جاهای دیگه گفتیم باید از چه کسی تقلید کرد، ولی این که کسی گفته شود آقا اعلام کردن حلاله، کی اعلام کرده حلاله؟ یه جای دیگه باز نظر ایشون: غنا، خوانندگی مطرب و ملهی یعنی تفریحی، سرگرمی، متناسب با مجالس عیش و نوش است. موسیقی نوازندگی با همان اوصاف است و در حکم با هم فرقی ندارد و هر دو حرام است. من دست خط در واقع دفتر و مهر ایشون رو هم اینجا دارم برای همین مسئله. اما صحبت ما این نیست که یکی از صاحب رساله ها موضوع را حلال کرده یا حرام کرده. ما داریم میگیم آقا فقهش اینو میگه، روایات هم اینو میگه، فقه شیعه، بدنه فقه شیعه این حرفو میزنه. اگه شما گفتید آقا فلان مرجع تقلید که اتفاقا رئیس جمهور هم شده باشه، آقا ایشون فلان کارو کرده، خب هر کس ایشون رو اعلم و اتقا میدونه و در درگاه خدا میتواند بگوید که خدای من گشتم عالمتر و با تقواتر از این رئیس جمهور پیدا نکردم، از او تقلید کنه. خودش میدونه، خدای خودش. بیان من، ببین این مسئله چقدر روشنه. غنا، خوانندگی مطرب و ملهی. ملهی یعنی لهو، یعنی سرگرمی، متناسب ما مجالس عیش و نوش است. موسیقی هم نوازندگی با همان اوصاف است، موسیقی نوازندگی با هم اوصاف مجالس عیش و نوش. بعد ایشون میگه آقا اینا در حکم با هم فرقی نمیکنه، هر دوش حرامه. حالا شما میگید آقا توی سایت نوشته حلاله، اگر کسی از ایشون تقلید میکنه، اگه یقینه به اون سایت داره، اگر فلان، اگر فلان، خودش میدونه، خدای خودش. من نمیخوام مسائل مختلفی که علما فرمودن بخونم. ببینید این کتابی که من گفتم 4 جلده، من الان تو هر 4 جلد علامت گذاشتم قسمت‌های مختلفش رو. یه وقت خدمتتون رسیدم تو دفترم میتونم بهتون نشون بدم. یکی از جلداش که فکر کنم جلد 4 رو میشه، بله، مثلا یه دونه مثلا بخش راجبش داره، بقیه سوالا رو تو جلد 1 و 2 و 3 توضیح داده. کلی از صاحب رساله ها مطلب پرسیدند، جنس جوابا همینه، ولی حرف من تکرار، ببینید شما صحبت من رو اگر خودتون فهمیدید، برای خودتون حل شد، برای خودتون روشن شد، الان به دنبال پاسخ به رفقا و مادر دوستای بچه هاتون و نمیدونم رفقای قدیم و هم مسجدیاتون نباشید. اونا سوال داشتن، بیان تو همین جلسات شرکت کنن، همین فایل ها رو بشنون، جوابشون رو بگیرن. یعنی شما خودتون الان در اون موضع قرار ندین، مطلب برای شما روشنه تمام، برای شما ابهام داره، بگید کجاش مبهمه. ولی من دو قسمت فهمون شما رو پاسخ دادم. یکی میگید آقا حکم ثانویه، میگم حکم ثانویه معناش این نیست و ما اصلا اینجا نداریم تو موسیقی بحث حکم ثانویه نداریم. دو فرمودید میگن اجازه دادن، حلال کردن. میگم کجا حلال کردن؟ خب متن دستخط دفتر ایشون با مهر ایشونه، چجوری حلال کرد؟ کجا حلال کرده؟ و اون بحث حکم حکومتی اصلا اینجا ربطی نداره. مگه حکم حکومتی میتونه وارد حلال و حرام خدا بشود؟ با فرض این که مقدماتی در اون بحث طی بشود، او کجا برسن اصلا به حکم حکومتی؟ مثلا حکم حکومتی، مثلا یه نفری حکم حکومتی بده آه دیگه آزاد موسیقی؟ اصلا یعنی ببینید این تعابیر را بعضی از روی جهل به کار میبرن. ما فکر میکنیم مثلا الان باید راجبی حکم حکومتی بحث کنیم، مثلا ربطی حکم حکومتی نداره. حکم حکومتی اگر در طول تاریخ حکومت ها دو بار سه بار رخ داده باشه، اونم اصلا مبانیشو تو فقه صحبت میکنه، یه شبکه اجتهاده. اونجا اصلا راجب این که حکم حکومتی داریم نداریم، اگه داشته باشیم ویژگی های حکم چیه نباشه، اصلا بحث راجب موسیقی نیست. مثلا میگیم یه نفر حکم داده که آقا دیگه حلاله، دیگه بقیه مراجع همه برن تو خونه بشینن، مثلا برای اینکه حکومت گفته فلان. اصلا این نیست، اصلا این نیست. بله
ببخشید دکتر، نام این کتاب رو یه بار بفرمایید. سید محسن محمودی رو ممکنه بگید؟
تهیه و تنظیم آقای سید محسن محمودی. اسم کتاب هست مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید. من 4 جلدشو دارم. ایشون ظاهرن امام جمعه جایی هم بودن، الان یادم نیست چون خیلی سال پیش من اون مقدمه ایشون رو خوندم. جلد 4 هم مربوط به سال 1183 است که من چاپ اولشو دارم. حالا بعد تعداد جلدها چجوری باشه و چقدر گسترش پیدا کرده باشه نمیدونم. نظر خیلی از صاحب رساله ها رو اون موقع پرسیده، از صاحب رساله هایی هم که از دنیا رفته بودن گاهی مطالبی رو آورده. خب با توجه به اینکه زمانمون تموم شد، اگر اجازه بفرمایید من توضیح و تبیین بحث مربوط به غنا و آواز خوانی در ذیل حدیث امام امیرالمومنین سلام الله علیه رو اینجا به اتمام میرسانم، گرچه این قابلیت وجود داره که من این بحث را به شکل دیگری در با به اصطلاح طرح درس دیگری بیان بکنم، به موارد دیگری بپردازیم. ولی به نظر من آنچه که لازم بود منتقل بشود در این فضا منتقل شد. این قسمت آخری هم که دیگه من از کتاب مسائل جدید خوندم به جهت سوال سرکار خانم بود و الا این تیکه رو بنا نداشتم که ورود بکنم. اینم یه مقداری ازش گفتیم. خلاصه این فضا یه فضایی است که در جامعه بسیار متفاوته در دیدگاه ها. افراد لزوماً هم عالمانه صحبت نمی کنند. بخشی از صحبت هم از روی جهل و ناآگاهیه. حتی به نظر من میتونه از عواملی باشه که در خواستگاری ها مورد سوال قرار بگیره. خیلی چیزها رو میتونه روشن بکنه، نوع نگاه افراد رو میتونه تبیین بکنه. موضع این خانواده چیه؟ موضع اون خانواده چیه در این موضوع؟ چرا؟ استدلالشون چیه؟ مبانی فکریشون چیه؟ به هر حال یه موضوعی که در نظام دینورزی زندگی ها خصوصا در زندگی های مشترک مؤثره و به نظر میرسه تأثیر جدی بر نوع پوشش نسل یک خانواده داره. تأثیر جدی بر میزان تقیدات مذهبی یک خانواده داره. یعنی اگر یک مردی اهل بعضی از چیزا بود یا خانمش اهل بعضی از چیزا بود، این میتواند اثراتی بر شرایط نسلشون داشته باشه، در مراوداتشون، در اوقات فراغتشون، در تفریحاتشون، در جاهایی که میرن، در جاهایی که نمیرن. خلاصه این از موضوعاتیه که خیلی چیزا رو معلوم میکنه. حالا این که خواهر ما چقدر توجه داره، برادر ما چجوریه، همسایه هامون چی میگن، ما با اونا چیکار داریم، فعلا خودمون موضوع برام روشن باشه. هیچ منعیم برای اینکه اگه کسی سوال داشت واقعا وجود نداره برای اینکه بازم سوال بپرسیم، اما این تذکری که دادم این که شما موضوع برای خودتون روشن شه و الا جامعه سوال زیاد داره، سوالم باید بره از دفتر مجلس تقلیدش بپرسه، از شما لازم نیست سوال بپرسه. ولی تعابیر غلطی که به کار میبرن نه از ذهن شما رو مشوش بکنه که مثلا اگه اینجوری بگم پس چی بگیم، اگه اونجوری بگن چی بگیم، خودشون میدونن خدای خودشون. ولی میپذیرن بالاخره تربیت فرزندان، مدرسه هایی که بچه ها میرن. من یه مدرسه ای رفتم، یه خودم خواستم مثلا بررسی بکنم، تازه گفتن مدرسه خوبیه. رفتم فعلا مدیرش گفتم که ببخشید شما موسیقی هم میذارین تو مدرسه‌تون؟ گفت اگه مجبور بشیم. گفتم خب آخرین باری که مجبور شدین کی بود؟ بعد توضیح داد. حالا اینکه من برای بچه‌م باید چیکار کنم، کدوم مدرسه بره، دوستاش چیکار میکنه، اینا دیگه بحث‌های تربیتی و البته دشوارم هست، میپذیرم دشواره. تو مدارس مسابقه شطرنج میذارن، مسابقه نوازندگی میذارن، مسابقه چی میذارن. جالب بود ما در دوره‌ای که توی دوره آموزشی سربازی بودیم، تو پادگانی که ما بودیم میگفتن دست نباید بزنی، جشن باشه، تولد باشه، جایزه باشه، میگن دست نباید بزنی. اما به مناسبتی، به مناسبت فکر کنم مثلا ملی هم بود، یه دستگاه ارگ بزرگ آورده بودن مینواختن. بعد من که هیچی، خب پرتم، بقیه بچه‌ها سربازان بودن، بابا اینا میگن دست نزن، بعد خودشون ارگ آوردن مینوازن. یعنی تو این فضا انقدر آشفته بازاری هست که اصلا معلوم چی به چیه. حالا یه بخشیش هم به خاطر کم دانشی ما هست دیگه، جهل خیلی آسیب ها میزنه تو این زمینه ها. هم اگر فرمایشی هست که لازم و ضروری بیانش بفرمایید، اگر نه که به اتمام برسانید. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن عداءهم. خدا انشاءالله همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، خاصه والدین این جمع را غریق رحمتش بفرماید و همه رو مشمول دعاهای خاص بی بی زینب کبرا و عنایات خاص اون بزرگوار قرار بدهد. ما هم هدیه میکنیم به همه شون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم و العنقدا. بسم الله الرحمن الرحیم.